بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شهادت حضرت ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم به برکت دعای آن حضرت همه ما از شیعیان واقعی این خاندان محسوب بشیم. این ایام و لیالی بهانه است که درباره شخصیت ائمه اطهار سلام الله علیه و جمعه و اهدافشون و وظیفه‌ای که ما نسبت به اون بزرگواران داریم و اصولا مطالبی که در فرصت‌های دیگه در ایام عادی کمتر مطرح میشه، کمتر فرصت میکنیم بهش بپردازیم، این لذا بهانه است که مقداری به این مطالب بپردازیم. در میان ائمه اطهار رحمت الله علیهم اجمعین، امام صادق موقعیت خاصی مخصوصا برای ما طلبه ها داریم که بیشتر معارف اهل بیت توسط ایشون انتشار پیدا کرد و اصولا مذهب شیعه را بدانند، مذهب جعفری میدانند، بخاطر اینکه از اون زمانی که مذاهب متعدد رسمی در عالم اسلام پیدا شد از زمان ایشون به بعد بود. قبل از اونها مذاهب مشخصی شناخته شده ای نبود. در اون زمان بود که یک مکتب فقهی در مدینه وجود داشت که شخصیت بارزش مالک بود، بهشون را فقیه مدینه میگفت. به شخصیت بارز دیگری ابو حنیفه بود که در عراق زندگی میکرد، به اونا فقیه العراق شد. اما شافعی و بعد احمد بن حنبل اینها متأخر هستن. در اون زمان وقتی میخواستن مکتب اهل بیت را معرف کنن در مقابل مکتب مالک و ابو حنیفه میگفتن مکتب جعفری. خود این عنوان هم در کلمات اهل بیت آمده، سفارش میفرمایند که جوری رفتار کنید که باعث زینت ما باشید. شرمند اگر شما رعایت صدق الحدیث ادال امانه نکنید، رعایت دستورات شرعی، میگن این جعفری است و ما را بدنام میکنند. یک انتصاب امام صادق حتی در کلمات خودمون بزرگواری هم هست. در حال عمده این عارفی که ما داریم که باید اعم از فقه و مسائل اعتقادی و اخلاقی از اون بزرگوار به ما رسیده که هر جمله از اونها ارزش همه اموال عالم بود اگر قدر بدان. من در این فرصت دو تا مطلب را میخوام روش تاکید بکنم برای شما عزیزان. کمابیش مورد حاجت هست، مورد بحث واقعی میشه. یکی در باره مقامات ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین هستی، معمولا مثل همه مطالب افراد تفرید هایی درش وجود ده و این افراد تفرید ها زمان سابقه بسیار طولانی داره. از زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جوانش شروع شد و بعد زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه شکوفه داد و در زمان امام صادق به صورت گرایش افراطی غلوآمیز در آمد. حاصلش این که ائمه را یک نوع یا مرتبه ای از الوهیت را نشون خواهی میشه. بعد هم ادامه پیدا کرد تا زمان غیبت و الان هم گوشه و کنار هستند ولو قلیلند. در حال مکتب افراطی است، در مقابلش هم مراتبی از تفرید وجود داره. حالا غیر از اون تفریدی هایی که نسبت به اهل بیت ارادتی نداشتن بلکه دشمنی داشتن، ناصبی ها و اینها، از اونها گذشته در بین شیعیان هم تفرید های وجود داره. یه مقدار هم طبیعی هست، بالاخره آدمیزادها مراتب فهمشون معرفتشون متفاوت، مگر همه خدا رو یه جور میشنید؟ اون چی مربوط به عالم ربوبی و الهیات میشه، اونا هم دلش اختلافاتی در فهم و معرفت هست. حتی در بین کسانی در لباس اهل علم هستن گاهی چیزهایی گفته میشه، شنیده میشه که جای انتظارش نیست. حتی مثلا در باره اسمت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اما و اگرهایی گفته میشه، دایرش خیلی محدود میشه و تشکیک میشه. بالاخره باید ما سعی کنیم که معرفتمون را نسبت به این بزرگواران به اندازه توانمون، به اندازه فهممون افزایش بدیم و مطمئن باشیم که هر قدر ذهن ما اوج بگیره و قدرت پیدا بکنیم که مقام ها یک انسانی را بلند فرض کنیم و کمالاتی رو براش اثبات کنیم، هر قدر ذهن ما توسعه پیدا کنیم، یک هزارم اون چه مقامات اون هست درک نخواهیم. اما عبد هستند، از خودشون هیچ، هر چه هست افاضه الهی است، یک آن خدا ازشون بگیره هیچ نمید، ولی با اطاع او همه چیز، همه چیزی که ما درست نمیتونیم بفهمیم همه چیز یعنی چی. اونی که همه عوام میفهمند بندن به عنوان یه عامی میخوام عرض بکنم اینه که یه ذره خاکی که منصوب به قبر سید الشهدا هست معلوم نیست این خالی که ما به ایمان تربت خالص به دست ما میرسه این واقعا چند روزه بعد از هزار و چند صد سال چقدر خاک واقعی فرمز کشه. اما یه ذره از این خاکی که این میتونه بیمارانی را شفا بده که هیچ امیدی به علاجشون نیست، برکاتی میکنه به یه ذره خاک مترتب بشه که بر هیچ گوهری در این عالم مترتب نمیشه. این خاکی است که نسبتی داره به قبر زنده به قبر زنده میشه. اینه که هرچی ما فکر کنیم که خدا به اینها چی داده و چه ظرفیتی داشتن، هرچی فکر کنیم که اگه خدا به ما عنایتی کنه و لطفی کنه و نورانیتی بده و قدرت فهمی بده، یک قطره ای از دریای معرفت اینا را درک و همون افتخار بسیار است. ولی باید غلوب نکرد، بالاخره بنده هستن، از خودشون هیچی ندارن و کمال افتخارشون که بنده باشه. گاهی مثلا بعضی کسایی که در بحث‌های عقلی و اینها کار میکنند و مراتب وجود و اینها رو تصور میکنند و خیال میکنند که سمونا که میگیم در عالی‌ترین مرتبه امکانی هستند، با مرتبه واجب تا یک درجه فاصله هست، یعنی از مقام پیغمبر اندکی که بالاتر بریم دیگه خدا هست. غافل از این که مقام الهی فوق مالایتناها به مالایتناها است، یعنی همون مرز امکان و وجود فاصلهش فاصله نیست که با یک عدد و رقم بشه تعیین کنه. وجود ممکن هر قدر عالی باشه نسبت به واجب در حکم عدم خودش چیزی نداره، چون از خدا هست. اینه که باید در اینجور چیزها هم دقت بکنیم، از این تعبیرات مراتب وجود و تشکیکی در وجود اینا خیال نکنیم که آنها وقتی میگیم مقامات اونها خیلی بالاست، اینا با خدا یه پله فرا میکنن، اصلا اون حساب دیگه است، قابل مقایسه نیست. اون لاتناهی مرتبه وجود غیر از لاتناهی زمانی و سایر شعون وجود، به یک معنا همه انسان ها وجودشون نامتناهی است، برای اینکه خالدین اما فی الجنه و اما فی النار علی عزو امر، زمانش محدود نیست، خالدین فی ها ابدا، پس نامتناهی هستن. اما این نامتناهی در یک بعده، در یک بعده زمانی است. نامتناهی مرتبه وجود و فوق مالایتناها بودن این چیزیست که به عقل ما درست درک نمیشه. به هر حال امروز هم گاهی گوشه و کنار چیزهایی در دو طرف افراد و تفرید دیده میشه که عزیزانی که بیشتر اهل تحقیق در مسائل معرفتی هستند و مسائل معارف دینی هستند باید به این توجه داشته باشن که اگر ما از مرتبه واجب گفتیم پایین تر هستند، معناش یه پله پایین تر نیست، اصلا قابل مقایسه نیست وجود مخلوق با وجود خالق. ولی اونی که هستن که نسبت به واجب حکم از قابل مقایسهی نیستن، اما نسبت به ما چیزی شبیه این اختلاف وجود داره، یعنی اونقدر از فهم ما بالاترن که گویی فاصلشون با ما نامتناهی است. اینه که یکی از دعاهایی که همیشه میکنیم و باید جدی از خدا بخواییم اینه که خدا توفیق بده ما به اندازه ظرفیت وجودمون مقامات عینیت ها رو بشناسیم. اگه شناختیم به هر اندازه بشناسیم دنبالش محبت هم خواهد بود، اگه محبتمون کمه ما دیگه نمیشه. آدم هر چیز خوبی رو که باور کنه خوبه دوست داره، اگه چیز خوبی رو دوست نمیداره اینه که باورش نیست که چقدر خوبه. این یه مطلب هستی، توصیه کلی است برای عزیزانی که اهل تحقیق هستند، اهل دقت هستند، توجه داشته باشن که نه ما مبتلا به غلو بشیم، نه مبتلا به جهل و تقصیر درباره شناختن مقامات اهلی سلامات ناله نجمه. یک گوشه چشمی اگر وجود مهندس منی هست به این مجلس ما بیم، یک گوشه چشمی کار همه ما آسانه. اگه لیاقتی باشه آخه این یعنی چی؟ این چه اثری هست؟ این چه قدرتی است؟ ذالک فضل الله، خدا خواسته بشود، اما خدا داده و از خودشون هیچ نداره. ما اگه خیلی معرفتمون بالا میره
هزارمین مرتبه خاک پای اونا رو درک بکنیم. چی میتونی بفهمی؟ چی میتونی؟ افسوس که با این که این همه معارف اهل بیت به زحمت علما و بزرگان در طول تاریخ تشیع به ما رسیده، ما قدرش رو نمیدونیم، حتی اونقدر همت نمیکنیم که یک مطالعه درباره همین روایاتی که درباره مقامات اهل بیت مرور سطحی مطالعه و تعمق درباره همه این مطالب و درک واقعیتش پیشکش، ما اقلا یه مروری روی روایاتی که درباره اهل بیت داشته بود. مسئله دوم، همه ما افتخارمون این است که خدای متعال در میان میلیاردها انسان که آفریده و همه این آفریدگان و این زمینی که حامل این هاست در مقابل اون چه آفریده مثل قطره در یک اقیانوس است. توی این قطره مثل این اقیانوس میلیاردها انسان در یک زمان آفریده، ولی گذشته ها چقدر بوده و بعدها چقدر باید بود نشان نمیده. امروز در یک زمان بیش از 6 میلیارد انسان روی زمین زندگی می‌کنند. در میان اینها یه عده معدودی نسبت کمی از این 6 میلیارد معرفت اهل بیت و ولایت اهل بیت را به ما دارند. اونا دیگه یا اصلا نشناختن، زمینه شناخت برایشون فراهم نبوده، یا خدای نکرده کوتاهی کردن با اینکه میتونستن بشناسن کوتاهی کردن. به هر حال حالا مفتی معرفت ما گیرمون اومده، هم اجمالا در با درجات مختلفی نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شناختی داریم و هم به اندازه ظرفیت و صفای قلبمون عشقی داریم به اهل بیت. اما راجع به همین مسئله ولایت اهل بیت خیلی جای سوال هست که این حقیقت چیه، چجوری به دست میاد، چقدر ارزش داره، آیا صرف محبت به اهل بیت ولایت هست یا بیش از این هست، اگه بیش از اینه چیه، آیا یک مرز مشخصی داره یا یک امر ذی‌مراتبی است. جا داره که عزیزانی هم انشاءالله فرصت بکنند این موضوع موضوع تحقیق جدی قرار بگیرد که اصلا ولایت اهل بیت یعنی چی. البته کم در این زمین ها کار نشده، خیلی کتاب نوشته شده و اصحاب مقالات، اما هنوز هم جای بحث تحقیق درش خیلی زیاد. اجمالا اصل محبت اهل بیت اون ولایتی نیست که ما میگیم. محبت اهل بیت خیلی دایره شناسی کفاری هستند که نسبت به اهل بیت علاقمند هستند، شاید محبتشون کمتر از بعضی از ماها نباشه. کافر میمونن، حتی خداش هم رو قبول نداره، اما علی رو دوست. آیا پیدا میشه یه انسان عاقلی رو که علی رو دوست نداشته باشه؟ نه، دوست داشتن یعنی چی؟ اگه کسی علی رو دوست نداره، یا دوست داشتن رو به معنی کنه. اگه کسی چیزی از معنی دوست داشتن درک میکنه، میتونه علی رو دوست نداره؟ این اون ولایتی نیست که مخصوص شیعیان است و ما میشن ولی یا اهل بیت. و برایت یه خورده از دوستی لوازمش بیشتره. در خود روایات در این باره روایاتی داریم که ولایت ما چیه، چگونه پیدا میشه، شرایطش چیه، چه کسانی ولایت ما دارن، این کسانی میخوان ولایت داشته باشن با چه کنن، کسانی که ولایت دارن به چی شناخته میشن، روایات زیادی در این باره داریم. من در این فرصت یه جمله از روایت رو که از خود امام صادق صلوات الله علیه نقل شده براتون عرض بکنم، انشاءالله که از
نورانیت این کلام دلهای همه ما از ظلمت ها و آلودگی ها پاک بشه. کلمات اهل بیت میتونه چنین معجزه‌ای داشته باشه که همین که به دل بنشینه همه آلودگی ها را پاک میتونه اگر ما لیاقت داشته باشیم. در یه روایت امام صادق صلوات الله علیه به یکی از اصحاب خاصشون فرمودن که بلغ معاش شیعتنا، این پیام را به همه شیعان ما برسون. از این چون چیزا تو فرمایشات امام صادق زیاده، فرصت زیادتری بوده زمان امام صادق که به شیعانشون برسن، پیام هایی برایشون بفرستن، نامه هایی برایشون بنویسن. زمان سایر ائمه اینجور فرصت ها پیدا نمی شود، حتی زمان امام باقر سلام الله علیه هم اینقدر فرصت نمی. بلغ معاشر شیعتنا و قل له لا تذهبن بكم المذاهب. این تعبیر این ترجمه شما در فارسی نداریم، بخوام خودمونی معنا بکنم، یعنی اینقدر این در اون در نزنید. مثل آدمی که گم شده ای داره یا میره میگه اینه اونه، این حرف را این بس قبول کنم فرده یه حرف دیگه، اینقدر این در اون در نزنید. لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنار و ولایتنا الا بالورع و الاجتهاد و المواسات للاخوان فی الله. یعنی فریب نخورید اگه کسانی میگن اگه چه کار بکنید ولیه اهل بیت هستید ولایت رو خواهید داشت، به این حرفا گوش ندید. اینی که من میگم اینه، مطلب قسم هم میخوره که غیر زین نیست. فبالله لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتهاد والمواساة للاخوان في الله. ولایت ما جز با این سه چیز پیدا میشه. اول ورع. ورع مثل تقوا دو تا معنای عام و خاص داره. وقتی در مقابل اجتهاد نگاه میده بیشتر معنای سلبی شده. بالورع یعنی بالورع عن محارم الله. ولایت ما جز با اجتناب از گناه پیدا نمیشه. شرط اولش اجتناب از گناه. دومش ولی اجتهاد. اجتهاد منظور این اجتهاد مصطلح ما نیست، اجتهاد یعنی کوشش کردن در انجام کار. در مقابل ورع اجتناب است، این کوشش فعالیت ایجابی است، یعنی انجام وظایف، تلاش برای انجام است، قدر متعقنش واجبات. سوم المواسات للاخوان فی الله، همدردی با برادران دینی، همکاری با برادران دینی، فکر دیگران باشید. از روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین نقل شده و همش نور است و هیچ تضادی و تناهی با هم نداره، اما از ویژگی‌هایی که تو روایات امام صادق و از رفتار خودمون حضرت هست، اهتمام خاصی است که به شیعیان هست. اونقدر امام صادق تو صورت‌های مختلف تلاش کرد که شیعه ها هر کدوم فکر همدیگه باشن، همدیگه رو دوست بدارن، فکر سختی ها و گرفتاری هاشون باشن، همدردی کنن باشون، اون رو جزء یک پیکر بدارن، همه را عالم شیعه را یک پیکر، حتی اموالی را امام قرار داد برای اینکه اگه بین دو تا شیعه اختلافی شد سر یه قضیه مالی، از این مال صرف کنند برای اینکه اختلاف را نهد. حتی این روایت رو دیدید، شنیدید، شاید بیش از آن را خوندید و بیان کردید. دو تا از شیعیان با هم اختلاف پیدا کردن سر قضیه مالی و حکومت و بالاخره کارشون به کشمکش افتاد و مشاجره و نتونستن با هم کنار بیان. یکی از شیعیان رسید و اون کسی که خودش را طلبکار می دونست و علیه اون طرف ادعا می کرد و می خواست حقش را به اصطلاح بگیه، اونو بردش منزل و اون به اندازه مالی که ازش می خواست پول در آورد، داشت جلوش و گفت این را شما بگید و از اون برادرت راضی شد. خوب نیست شما با هم اختلاف، این بهش برخورد، گفت من گدا نیستم که تو به من مال میدی، من حق خودم رو میخواستم بگیرم. گفت این پول را امام صادق به من داده، فرموده اگه بین دو تا شیعه اختلاف شد با این پول اختلاف شد. اون طرف گویا گریه افتاد و عذرخواهی کرد و گفت ازش راضی شد، رفتن رو بوسی کردن و با هم آشتی کردن. تا ببین تا کجا فکر شیعیانش هست، اگه سر مسئله اختلاف کردن نتونستن اثبات کنن حقیقی بود، بالاخره اختلافشون باقی مون، حضرت پول گذاشته پیش وکیلش که تو برو بده به اون طرف، اون راضیش کن، نگذار اختلاف بین دوتا شیعه بمونی. اینجور تعبیرات که برای شیعان ما این پیام رو برسونید، کلمات امام صادق زیاده. نامه ایده هست تو کتاب تو حق الوقول هست، این نامه از امام صادق صلوات الله علیه که برای شیعانشون نوشتن و این رسم شده بود که روزای جمعه شیعانی که طبعا اقلیت بودن در هر شهری در جایی روزه هم جمع می شدن توی یک منزل یکی از دوستان، جلسه گردی داشتن، اینا اون نامه رو می خوندن هر هفته، پیام امام صادق رو برشن در سراسر کشور اسلام تو خونه ها جمع می شدن از جمعه اون نامه امام صادق. و عجیب اینه که اکثر شاید قسمت عمده این نامه برای وحدت شیعه و سنی است که با سنی ها خوش رفتاری کنید. مریض میشن برید عیادتشون، از دنیا میرن تشییع جنازهشون کنید، در مساجدشون شرکت کنید، در صف اول نمازشون حضور بگیرید. اگه به شما جفا میکنن تحمل کنید، تحمل و غیم منو در مقام قصاص و اینا برنامه‌ریزی طوری رفتار کنید که مردم افتخار کنن، که بگن خوش به حال جعفر که همچه شاگردان بود. و اتفاقا همینجور شده بود، کسانی در بین شیعیان بودن که وقتی سنیان خواستن امانتی به کسی بسپارن میادن میدن این شیعه، میفتن این امی، این درست بود، این شاگرد جعفر هست، امانت خودشون به شیعه می‌سپرده. این تربیت امام صادق. در این زمینه که ولایت اهل بیت چیه؟ اینجا هم افراد تفرید ها می‌دونه. بعضی خیال می‌کنن که همین که آدم اظهار محبت بکنه، احیانا در سال یه روز عاشورایی اشک بریزه به یه سینه‌ای برازه، این شد برایت. و دیگه همه گناهان آمرزیده میشه و همه مشکلات حل میشه. در مقابلش هم کسانی میگن هیچ فرقی نداره، چه تابع امام صادق باشه چه تابع ابو حنیفه، هیچ فرقی نداره، اون یه مشتهد به اونم نمیشه. اما خود امام صادق رو چی می‌دونه؟ این روایت بود از امام صادق نقل کردم، نظیر این قریب المضمون بین از امام باقر صلوات الله علیه است
مضمون روایت اینه: لیس بین الله و بین احد قرابه. خدا با هیچ که خیش و قومی نداره. من کان لله مطیعن فهو لنا ولی و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. البته یکی از اطاعت ها هم این است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. یکی از اطاعت خدا هم اینه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. کسان که اینا رعایت نکنند او اطاعت خدا نکرده. اما همش این نیست. من کان لله مطیعا فهو لله ولی. اصلا شأن اونا چیه؟ برای چی اومدن؟ پیغمبر برای چی اومدن؟ ائمه اهل بیت برای چی اومدن؟ برای چی این همه فداکاری کردن؟ به شهادت رسیدن، سختی ها رو تحمل کردن، زندان ها رو تحمل کردن که چی؟ که من و شما خداشناس بشیم، خداپرست بشیم. مگه خیلی زیریم؟ اون وقت میشه آدم با عصیان عمدی مثال به خدای متعال بشه ولی اهل بیت؟ این معناش اینه که داره نقض غرض اصلا وجود اینا رو میگه، با فلسفه وجودی اینا مخالفه. اونا اومدن که ما رو با خدا آشنا کنن، دین خدا رو به ما معرفی کنن. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. در سایه ولایت شماست که ما دینمون رو یاد گرفتیم. شأن اونا همینه که دین رو به ما معرفی کنه. خواسته اونا این است که ما اطاعت خدا بکنیم. و بالاخره در آخرین وصیتی که امام صادق فرمود، همه خویش و قومان رو جمع کرد در موقع جان دادنش، مطلبی که همه شما بارها شنیدید و خوندید و احیانا نوشتید. همه بنی هاشم را که ممکن بوده اون روز جمع کردن، دعوت کردن، فرمود این را به مردم برسونید که لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات یا چیزی شدیه. این که همه امید شما به شفاعت ما هست، بدونید اگر کسی نماز را سبک بشماره، نمی فرماد نخونه یا مثلا غلط بخونه، سبک بشماره، شفاعت ما به او نخواهد. بنابراین باید مواظب بشیم شیطان ما رو فریب نده که بگه خب ما معرفت نه ولایت اهل بیت داریم، یه کارمون درسته، هرچی گناه بکنیم با یه قطره اشکی که میریزیم نرم نرم چی میکنیم یه همشه تمام. معنیش اینه که اصلا هدف از تشریع و ارسال رسول و امزال کتب اینا همینو باطل میشه. این همه تأکیدات راجبه واجبات، راجب جهاد فی سبیل الله، راجب امر به معروف نهی از منکر، سایر واجبات، خب یک کلمه گفتن آقا تمام عمرتون یک قطره اشک بریزید تو تمام میشه، هیچ چیزی دیگه لازم نیست. مگه میشه هر چیزی؟ کدوم عقلیه که این چیزی را احتمالش بده؟ بله اگر کسی گناه عالمین را انجام داد، آخر عمرش به برکت نام سید الشهدا توجه به خدا پیدا کرد، در مصیبت سید الشهدا گریه کرد و این گریه باعث این شد که از گذشتهاش پشیمان میشه. همین قطره اشک میتونه همه اونا رو بشوره. اما نه اینکه حالا مگر روز عاشورا مگر اصحاب عمر سعد گریه نکردن؟ خود عمر سعد گریه کرد، معاویه برای علی گریه کرد بارها. اگه این گریه قطره اشک کاساد بود که خب همه اینا بهشتی میشده. از یکی از اصحاب علی پرسید برای من تعریف کن آقای معاویه بعد از این که دیگه خرش از پل گذشته بود و که به قدرت رسیده بود و اینا قرومه سیاست دیگه داشته، اینا میخواست خود مردمداری کنه، از این هایی که خونه هاشون ریخته مشکلات برایشون فراهم کرده، از این هایی یه دلجویی بکنه اینا رو از سر بشون معموله دیگه. هر کسی وقتی پیروز میشه در یک جنگی در یک چیزی برای اینکه مردم داری بکنه دو اینا، یه دسته رو بشه مردم چه تقسیمی میکنه، یه جایزه میده چیزی. بالاخره مردم هم وقتی حکومت دیگه حکومت معاویه بود احتیاج داشتن به برای حکومت ناچار بودن گاهی با معاویه و دستگاه معاویه هم ارتباط برقرار کنن، حاکم اونا بودن دیگه، انوالشون چیزهای دیگری. گاهی اصحاب علی بالاخره سر و کارشون به دستگاه معاویه می آورده، معاویه هم فرصت و غنیمت می شود به همراه اینکه دلجویی بشه از اینا، هم که احیانا اگه بتونه یک پارازیتی بده و اینا و عملا به رخ اینا بکشه که شمایی که اینقدر دوست علی بودید مجبور شدید اومدید داره بونه. حالا یه چی دیگه هم در ظاهر اظهار مثلا محبت و اینا میگن، اما قصد اصلی این بود بگه آهان دیدید آخر شما بعد از اون همه علاقتون به علی و بلان اینا شکست خوردید و مجبور شدید بیاید پیش من زانو بزنید. به یکی از اصحاب امیرالمومنین صلوات الله علیه پرسید بگو ببینم از ابوطلب برای ما تعریف کن، همین چجور بود عشق علی در دل او شد لبر شد؟ خب چی بگم برای ما آدم نیمه شبی بود اونقدر تاریک بود که چشم چشم نمیدید، پرده های سیاهی شب آویزان شده بزرد، اونقدر تاریک بود هوایی مثل یه اتاقی که پرده های سیاه برش کشیده باشه. علی رو دیدم و شناخت نمیشه، محاسنش رو گرفته بود و زار زار گریه میکرد. اول گفت یا دنیا غری غیب فقط تلقت و فسلات، برای دستان محاسنش رو گرفت و شروع کرد بلند بلند گریه کرد. آه من قلت الزاد و طول سفر و بعد تریم، گریه میکرد که دل آدم آزیش میزن. اینا رو اونچنان بیان کرد که معاویه به گریه افتاد. صدقت حافظه را فرمود را اومدن این راه رو به ما نشون دادن با گفتار و رفتارشون تا ما یه شباهت دیگه اینا چطور ممکنه درست 180 درجه مسیرمون با اینا تفاوت داشته باشه و ما بشیم اهل ولایت؟ لا تظنن بكم المظاهر فوالله لا تنالوا ولايتنا الا بالورع والاجتهاد والمواساه للاكرام. باز یکی چیزیست که به خصوص در این زمان برای خیلی ها مورد رحمت در دوران انقلاب در اوائل جنگ این مدتی این سنت ها زنده شده. پیش از پیروزی انقلاب این جوان ها فکری زن ها و همسایه ها اینها بودن، وقتی که نفت گیرین اومد، وقتی که مواد غذایی کم بود فکری بود دیگران بودن زیاد بودن. در دوران جنگ مشکلاتی بود، خیلی ها قصد همدردی داشتن، اما بعد از اینکه رفاق پیدا شد و همین آوضاع خوب شد و جنس فراهم شد تو بازار و جامعه دوران همه کلا باید کار به جایی میکشید که آدم نسبت به برادر خودش هم بخوره، برادر تنین. امام صادق قطعاً بخورد که به برادر ما نخواهید رسید جز این که با برادران دینیتون مواسات داشته. یعنی همونجور که فکر خودتون هسته فکر برم داستان برادرون رو که همه شما شنیدید، از مثل کلمه ها کردرت بود به تا دفت سال مثال کلمه نرفن تو بیشن همون برادرون استاد ما بودان دعوت کرد، منزلشون رفتن اینجا گرفته است. فرمود که شنیدن کنم شخصی ارث میبره در همسایگی شماست و گرفتاری مالی داره، چرا رسیدگی نگرده میشه؟ گفتم آقا من خبر نداشتم، اطلاع نداشتم، باید از شما دارم میشنم. فرمود اگه اطلاع داشتی و رسیدگی نمی کردی که کافر شده بودی. من میگم چرا نباید خبر داشته بودی؟ بعد یک مجموعه غذایی کرده این کرده بودونه داری پول، گفت اینا خودت بردار ببرد اینجا بینشین تا از این غذا تمام. اینکه فکر دیگران باشیم، فکر دوستان باشیم، مشکلی داشته باشیم، مشکل خودمون بدونیم، سعی کنیم قدم برای هر مشکلشون برداریم، اقلا زمان رو خوشیده کار رو بریم، هیچ کاری نمی داریم، اقلا دلسوزی رو بریم، اطلاع محبه داریم. داری همین گفته های زبانی هم آثار خوبی داریم. وقتی من بدونن صادقانه آدم دلش میزوزه میخواد فعال بکنه من رو پاری من دستش برن نیاد، همین هم یه آرامش میشه. به هر حال امیدواریم که خدای متعال به برکت ادب صلوات و برنامه جنین به همه ما توحیه شناخت بهتر نسبت به طریقه ادب عمل کردن به دستوراتشون مرتبط بکنه. سلام الله علیه و آله.